جالب و منطقی دارم که در رابطه با بحث مذاکره است. میگه که علت این که ما میگیم مذاکره نکنیم یا خوشبین نیستیم علتش چیه. من عین بیانات رو میخوام بخونم چون خیلی زیبا بیان شده. میگه مذاکره نمیکنیم، علت این است آمریکایی ها فرمول مذاکراتیشان این است که میگویم با این فرمول و با این طرف آدم عاقل ببیند مذاکره میکند یا نمیکند. مذاکره اولا در عرف سیاسی به معنای نشستن و حرف زدن و احوال پرسی کردن که نیست. مذاکره یعنی داد و ستد، یعنی بنشینید دو طرف میز، شما یک چیزی بدهید یک چیزی بگیرید. معنای مذاکره سیاسی این است. خب آمریکایی ها چون متکی هستن به قدرت نظامی و قدرت پولی و قدرت رسانه‌ای، وقتی که با یک طرفی میخوان مذاکره کنن اهداف اصلی خودشان را قبلا برای خودشان مشخص میکنن. حالا بعضی از آن اهداف را به زبان هم میآورن، بعضی را هم نمیگوین. در اثنای کار مرتب دبه میکنن، مرتب اضافه میکنن، مرتب چانه میزنن، اما اهداف اصلی برای خودشان مشخص است. این یک. دوم، از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمیشینند. بله، اهداف فرعی و چیزهای بیخودی کم ارزش را در حاشیه گاهی میآورن و از آنها صرف نظر میکنن که به ظاهر یک نوع عقب نشینی است، اما از مقصود اصلی و اهداف اصلیشان مطلقاً عقب نشینی نمی کنن. امتیاز اصلاً نمی دهن. سوم، از طرف مقابل مذاکره امتیاز نقد می خواهن. از او وعده قبول نمی کنن. می گوین ما اطمینان نداریم. امتیاز نقد از او مطالبه می کنن. کما اینکه ما در برجام این را تجربه کردیم. در جاهای دیگر هم تجربه شد. الان هم که دارن با کره شمالی مذاکره میکنن همین جور است. امتیاز نقد میخوان از آن طرف. اگر چنانچه طرف مقابل از دادن امتیاز نقد امتناع بکند، هوچیگری و تبلیغاتی و رسانه‌ای و هیاهو در سطح دنیا راه میاندازن که بله، اینها مذاکره نمیکنن، اینها به میز مذاکره باید برگردن، اینها چنین میکنند و اینها. و در ادامه میگه مرحله آخر بعد که قضیه تمام شد و کارشان گذشت، زیر همین وعده هم میزنن، این وعده قرص و محکم رو هم مثل باد هوا فراموش میکنن. روش مذاکره آمریکایی ها این است. خب این نکته‌ای که داره گفته میشه یعنی میخواد بگه روال، یعنی تاریخ نشون داده که آمریکایی ها این گونه دارن مذاکره میکنن. خب من یه مثالی دارم میزنم، حالا این مثال خیلی مثال ساده ایه. فکر کنید یک دزدی به خونه یکی از شما شنونده ها میاد مثلا دزدی بکنه، شبانه میاد دزدی میکنه، دوستن رو برخورد میشه با این دزدی کرد، دزد اومده حمله میکنه به چی؟ که اموال یک کسی رو که حق اوه اون از او بگیره. یه مدل هست این که من بیام یه چوبی رو بردارم و بیفتم دنبال دزد و او فرار بکنه و فرداشم یه قفل محکمتر به اون در خونمون بزنم که دیگه هیچ دزدی جرأت نکنه به خونه من تعرض کنه. چرا؟ چون اموال منه، حق منه. یه موقع هم هر نه، من خودم رو به خواب میزنم که این دزده بیاد کار خودش رو انجام بده و بره و درگیری پیش نیاد، بگم برد برد کردیم، اون دزدید منم صدمه ندیم. یه موقع هست که این خیلی خطرناکتره و وقیحانه تره. این که دزده که میاد من بلندشم جلوشم تعظیم بکنم، میگم آره دزد که میخوای حق من رو ببری، بیا این اموال من، این ببخشید این ناموس من، این همه چیه من در اختیار تو، فقط در مثلا این گلدونو به مثلا دست نزن، فقط این کارو نکن. بعد بیام بازم بهش راه بدم که بیاد هر موقع خواستی آقا تشریف بیارید فلان. ببینید ما انقدر این موضوع طبیعی شده برای ما. آقا دارن سر چی رو داریم ما معامله میکنیم؟ سر بحث مثلا مسئله موشکی که همه کشورها به عنوان یک چیز حقی برای خودشون دارن برای اینکه حفظ کنن امنیتشون، برای انرژی هسته‌ای که داره تو مصرف پزشکی داره مصرف میشه. ایران این همه از آژانس بین‌المللی اومدن تایید کردن که ایران اصلا دنبال سلاح هسته‌ای و اینها نیست. خب ما داریم حق مسلممون رو به مذاکره میذاریم، میگیم آقا این حق ماست، میگه اون میگه نباید داشته باشی. ببین خب باشه، ما نداریم اینو چیز میکنیم، شما بجاش مثلا این کارو کن. خب ببینید وقتی ما اینقدر کوتاه اومدیم که الان این مسئله دیگه تقریبا میگم شاید دیگه بیانش مقدار عجیب و غریب باشه، ولی واقعیته که ما اینقدر وادادگی تو بحث دیپلماسی سیاست خارجیمون داشتیم که الان داریم سر بدیهیان، یعنی چیزایی که برای خودمون هست رو باید بدیم به دیگرانی که بخوان تازه حق مسلم ما رو بدن. خب طبیعتاً ما اگر توی اقتصاد خودمون ایستادگی میکردیم، الان رهبر معظم انقلاب هم همین دیدار اخیرشون یک صحبت خیلی جالبی رو فرمودن که خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیزها ندارد، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه ندارد، بسیاری از این گرانی اخیر واقعا توجیه ندارد، باید علاج بشود و قابل علاج است. باعث مسئولین با هماهنگی علاش کنند. شما نگاه کنید گیرانی، ببینید رهبر انقلاب نام میبره، وقتی داره نام میبره از جنس ها، یعنی روی اینها همه فکر شده که آقا اینها یا ربطی به تحریم داره، آیا اینا مثلا ما جنس مواد اولیش داره میاد، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوجه فرنگی، تا پوشک بچه هم وجود دارد. خب گرانی های اینها گرانی های بیدلیل است، هیچ استدلال پشت این گرانی ها وجود ندارد. یعنی یه اتفاقاتی داره میفته، انسان احساس میکنه عمدی روی این هست که نارضایتی عمومی ایجاد بشه. ببینید رهبر انقلاب توی گام دوم هم فرمودن که هدف اصلی دشمن ناامیدسازی مردمه. الان انگار برخی از نفوذی ها، برخی از افرادی که واقعا حالا بگیم منافقانه دارن عمل میکنن، حالا گفتارشون جدا، حداقل عملشون منافقانه، دو به دنبال نارضایتی عمومی هستن. وگرنه کنترل کردن اینها، ما در صورتی که داریم چند وقت پیش صدا سیما هم نشون داد که دارن دام رو قاچاق میکنن، یعنی قاچاق دام داریم، وقت از اون ور میان واردات دام هم داریم. خب این مسائلیه که واقعا با این نظارت، با تدبیر واقعی حل میشه، اما متاسفانه به دلیل اینکه من، نظر شخصی من هست، حداقل به دلیل اینکه ما رسانه هامون، اهم از شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مختلف، نتونستیم افکار عمومی رو به خوبی به دست بگیریم، واسه همین مدام تحریف میشه، مدام مردم هم خب دارن رسانه‌ها رو دنبال میکنن دیگه. اینها وقتی متوجه نمیشن، یعنی بازخوانی نمیشه که اینها چه ریشه در کجاست، کارگاه‌های تولیدی که داره دونه دونه واقعا به ورشکستگی میرن، واقعا هر کدوم از اینها آباد بشه. ببینید مردمی که فرهنگم، میخواستم این نکته‌ام بگم، فرهنگ ما هم خیلی تو این قضیه تأثیر داره. زمانی که مردم ما خودشون، یعنی حداقل محتاج اولیه زندگیشون، مثل گوشت و مرغ و شیر و نون و اینها رو خودشون خودکفا بودن، تو زندگی خودشون هر کی شخصی اینها رو خودش حداقل تولید میکرد، الان شده ما اینها رو داریم وارد میکنیم. ببینید این مسئله مهمیه، از روستاها اومدیم به شهرها، بشدیم مصرف کننده اینها، در حالی که خودمون تولید کننده اینها بودیم. و به نظر من فرهنگ هم رابطه مستقیمی داره که انشالله به موضوعش انشالله خواهیم پرداخت.
متشکرم آقای آفاری. در موضوع برجام و توافقنامه برجام، یک طرف دیگر در مقابل ما اتحادیه اروپا و تعبیر دیگر سه کشور اروپایی بودن که بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 97 همپای آمریکا در همون تحریم‌ها شرکت کردن، البته یک ظاهرسازی رو داشتن و در چند ماه اخیر هم با یک تغییر رفتار ظاهری به ظاهر با ما همراه بودن، ولی اونها هم منتظر نتیجه انتخابات آمریکا بودن که این موضوع در چند روز اخیر کاملا مشهوده که دارن برمیگردن به همون موضع قبلی خودشون و فشارهایی رو وارد میکنن که جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونن که امتیازهای جدیدی رو بگیرن. این رو ما، این رفتار اروپایی ها رو باید که یک تقسیم کاری بین بلوک غرب ببینیم و برای فشار بیشتر و تسلیم جمهوری اسلامی.
چون که در جریان هستید، دونالد ترامپی که الان در وضعیت انتخابات، پس از انتخابات کشور ایالات متحده آمریکا هست، خودش با عنایت به این که مجری و برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، مطرح کرد که تو این کشور تقلب صورت گرفته و این انتخابات رو من قبول ندارم. در جریان برجام اگر بیشتر با نمود عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، برنامه جامع اقدام مشترک، خلاصه همین کلمات میشه برجام، این گزاره به ذهن انسان میاد که اگر در یک طرفش کشور جمهوری اسلامی ایران باشه، در طرف دیگرش کشور ایالات متحده آمریکا، در شق سوم و این مثلث ترویکای اروپایی هست، سه تا کشور اروپایی. و با توجه به اینکه 18 اردیبهشت ماه، همچنان که شما بزرگوار فرمودید، دونالد ترامپ 18 اردیبهشت ماه 1397 علنن گفت که من از این خارج میشم و اینو مثلا پاره کرد، بعد از اون حدود 2 سال میگذرد، ارتباطات مختلفی، آمد و رفت‌های متعددی برای این قضیه به وجود اومد که آقا این حداقلات برجام رو ما بتونیم حفظ بکنیم. گزارهای مختلف، طرح‌های مختلف، گام‌های پنجگانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در این وضعیت انجام داد و اونا دیدیم که هیچ گونه همراهی جز هم یه دونه اینستکس و نمیدونم گذرگاه‌های مالی که خودشون ایجاد کردن و نهایتاً هم مشخص شد که هیچ دسترسی که ما باید داشته باشیم پولهای بلوکی شده خودمون رو، نقد خودمون رو از کشورهای مختلفمون، از شاید از جمله کشور هند، دیگر همسایگانمون که گاز و نفت، انرژی فسیلی رو فروختیم، نمیتونیم ما بگیریم. یعنی گلوگاه ها رو هنوز تو دسترس خودشون نگه داشتن. میخوام این جمله رو خدمت شنوندگان عزیزمون انتقال بدم که هر آنچه که اتفاق افتاده است تا به اکنون در این فرایند و فراز چندین ساله فقط بر روی کاغذ بوده است که خودشون هم کاغذ خودشونو پاره کردن. جالب همین انتخابات که خودشون انجام دادن، حضرت آقا مقام معظم رهبری چندین ساله با کلمات مختلف دارن مطرح میکنن که آقا کشور امریکا داره از درون مثل بلوک شرق داره متلاشی میشود. افور رو گفتن، از شبخ احتضار رو گفتن، در همین 13 آبان ما به زیبایی فرمودن که آقا این کشور مجبورن به سمت انهدام، کلمه انهدام رو معظم الله مطرح فرمودن، به سمت انهدام داره پیش میره، منتها با یکی زودتر با یکی یه مقدار عقبتر. جالبه، ما باید به خود بیاییم. رهبر انقلاب وقتی مطرح میکنن کشور در حال انهدام است، ما چجوری این کشور رو به عنوان یک کشور کت خدا محور و شاه کلید برجام بتونیم ما از شب خدمتتون لحاظ بکنیم، این برجام رو با بایدن بتونیم ادامه بدیم؟ قطعا امثال بایدن و دونالد ترامپ هیچ فرقی ندارن، فقط اون تاکتیک و فرمانده میدان عوض می شود. اصالت کار، بحث همون نظام و سلطه و از شب خدمتتون تهاجم و تعدی و استعمار فرانوین در این راستا وجود داره. جالب نکته ای رو در راستای همین قضیه، همین اوباما و بایدن در یک اجتماعشون همین چند روز قبل خودشون گفتن امریکا بسیار از هم گسیخته و قطبی شده است. کشوری که خودش مجموعه ای از 50 ایالت باشد و ببینیم که برای یک انتخاباتشون دوچار قطبندی و بلوکبندی سیاسی اجتماعی حتی به خاطر رنگ و نژاد پوست انسان ها اونجا تبعیض و تمایز و تفاوت وجود داره، نمیتونن مشکلات داخل خودشون حل بکنن. چجوری میان مشکلات دیگر کشورها از جمله مشکلات کشور ما رو از شب خدمتتون حل بکنن؟ یعنی موریان وار اینها از داخل دارن از هم گسیخته میشن و دنبال در فرایند کار طبق فرمایشی که خود مقام معظم رهبری در یه جایی میفرمایه که این فروپاش، انشاءالله فروپاشی امریکا یک سنت الهی است. باور معرفتی و دینی ما همین است که سنت الهی خدش ناپذیر و تغییر ناپذیر است. قطعا اتفاق می افتد به تعبیر مقام معظم رهبری، یا با این دولت یا با یک دولت دیگری. یا یه نمونه دیگری رو در مورد همین قضیه من خدمتتون بگم. جان برنان رئیس پیشین سازمان سیا همین اواخر چند روز اخیر گفته روزهای آینده برای امریکا بسیار خطرناک است. نکتهش اینجاست، 60 روز آینده از نقطه نظر امنیت ملی روزهای بسیار بسیار خطرناکی است. با سوال، این دیگه یکی از هسته های اصلی و مؤسس سازمان سیای امریکاست دیگه. وقتی میگه آقا ما از بابت امنیت ملی دوچار معضل و مشکل هستیم، این کشور چجوری میاد وضعیت مشکل اقتصادی ما رو با گذرگاه و کانال از شب خدمتتون برجام حل بکنه؟ یا یک نشریهشون فارین پالیسی نکته جالبی رو در این چند روز اخیر، اگر انسان بتونه رسانه های اونا رو قشنگ به صورت تیتریوار و به صورت پازلی مورد مطالعه و مداقه قرار بده، نکته های جالبی به دست میاره. میگه که در نشریهش می نویسه که زمانی به هویت مشترک در ایالات متحده امریکا افتخار می کردیم و تجزیه دور از ذهن به نظر می رسید، اما اکنون جنگ داخلی دوباره و تجزیه در کمین امریکاست، شبیه جنگ و خشونت هایی که خودش مثال میزنه که در خاورمیانه و غرب آسیا و عراق سراغش رو میگرفتیم، در 2001 و 2003 به ترتیب در افغانستان و عراق حضور پیدا کردند. میلیاردها هزینه کردن. رئیس جمهور مستقر فعلی دونالد ترامپ گفت آقا ما میلیاردها دلار هزینه کردیم، اون موقع من شبانه با چراغ خاموش بیام اینجا من حضور پیدا بکنم؟ جنبندی بحثم این باشه که عزیزان اونها مشکلات متعدد خودشون رو دارن، بیایید برگردیم به آرمانهای اصیل و اولیه خودمون، از داشتهای خودمون استفاده بکنیم و اون بحث درونزایی، دانش بنیان بودن رو در جریان اقتصادی و خودباوری ملی در راستای همین در سیاست خارجی حضرت آقای مثلثی رو چندین سال قبل مطرح فرمودن، عزت، حکمت و مصلحت، این رو در سیستم دیپلماسی سیاست خارجیمون هم بتونیم پیاده سازی بکنیم.
متشکرم آقای دکتر سید محمود موسوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، به صورت تلفنی با ما همراه هستند. آقای موسوی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای موسوی، در چند روز اخیر بعد از تحولات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خب بعضی اظهار نظرهایی که در داخل کشور هم صورت میگرفت نسبت به اینکه مجدداً تلاش کردن امیدی رو در داخل کشور ایجاد بکنن که با دولت جدید آمریکا میشود که مذاکره کرد و در راستای حل مشکلات از نگاه اونها حرکت کرد و آمریکا رو به میز مذاکره برگردوند و به برجام برگردوند، ما شاهد بودیم که سه کشور اروپایی که تا پیش از این در ظاهر یک سری همراهی ها رو با جمهوری اسلامی می‌کردند و در برابر آمریکای با ریاست جمهوری ترامپ می‌ایستادند، اونها هم تغییر موضع دادند و نسبت به تعهدات جمهوری اسلامی در برجام به نوعی انقلتهایی رو وارد کردن و نگاه متفاوتی رو نسبت به برجام مطرح کردن. ادعای سه کشور اروپایی و غربی رو مبنی بر نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی چگونه باید تحلیل کرد و به اعتقاد استادی بر چه اساسی میتونیم بگیم این ادعا مردود هست؟
عرض کنم خدمت شما که این مسئله‌ای که متاسفانه از زبان برخی از افراد در داخل کشور مطرح میشه که با آمدن حزب دموکرات در آمریکا روزنه‌های جدیدی برای تعامل با دولت آمریکا ایجاد شده، یک حرفی از ناشی از یا میتونه از روی جهل باشه یا از روی یک سری نیت‌های غیر صالح. بس کنم اگر ما تاریخ همین چند سال اخیری که ما در بحث تعامل با دولت آمریکا نگاهی داشته باشیم، نشون میده که هر دو دولت که در اختیار دموکرات ها و جمهوری خواه ها بودن، رفتارشون در مسئله سیاست خارجی آمریکا تقریبا یکسان بوده. اصلا دولت آمریکا یک حاکمیتی که یک رویکرد ثابت در سیاست خارجی خودش داره و این سیاست خارجی دولت آمریکا اصول کلی داره. بله، رفتار این دو حزب در اجرای این اصول شاید تفاوت‌هایی داشته باشه، اون هم یک تفاوت‌های تاکتیکی هست. شما بحث اصل دشمنی آمریکا با ایران رو هیچ وقت نمیتونید در سیاست خارجی آمریکا حذف بکنید، یا بحث حمایت از اسرائیل توسط دولت آمریکا، هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه متعهد به این قضیه هستن. من شما رو ارجاع میدم به بحثی که آقای بایدن اخیراً داشتن، ایشون میگه که اگر اسرائیلی هم وجود نداشت باید ما برای تأمین منافع خودمون در خاورمیانه یک اسرائیل رو میساختیم. خب این تعهد آقای بایدن رو داشته باشید با رفتار جمهوری خواه مثل آقای ترامپ که بارها و بارها به اسرائیل سفر میکنه، با مقامات اسرائیل دیدار داره، تعهد زمینی و تعهد کتبی و تعهد شفاهی برای تأمین امنیت اسرائیل میده. ولی بحث اینجاست که دموکرات ها در حوزه سیاست خارجی خودشون پیچیده تر بازی میکنن تا جمهوری خواه ها. جمهوری خواه ها رو بازی میکردن، دموکرات ها خیلی پیچیده در، و لذا حتی نظر بنده اینه که خطر جمهوری خواه ها برای ما بیشتر از ببخشید خطر دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهاست، چون بازی که دموکرات‌ها تو سیاست خارجی خودشون دارن بازی بسیار پیچیده و مبتنی بر کانالیزه کردن افکار عمومی جامعه کشورهای مورد هدفشون مثل ایران هست. لذا چشم دوختن به این که ما با دولت جدید آمریکا که از حزب دموکرات هست و میتونه برای ما روزنه‌هایی رو باز بکنه، یک فکر میکنم تحلیل بسیار نادرستی از مقام معظم رهبری. هم بارها این مسئله رو اشاره کردن که درمان مشکلات اقتصادی ما در درون جامعه ما هست و نگاه به بیرون نگاه غلطی هست و نباید ما در این حوزه. خب شما میبینید که با آمدن دولت دموکرات، که حالا سر این که فعلا انتخابات آمریکا نتیجه چه بشود بحث هست توی دولت توی آمریکا، ولی فرض رو بر این بگیریم که اگر بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا باشد، بلا فاصله میبینیم که دولت‌های اروپایی که همراه با آمریکا هستن یک بازی پیچیده جدید توی پرونده هسته‌ای ایران رو شروع کردن. اظهار نظرهای جدید دولت‌های اروپایی نشون میده که دقیقاً با آمدن آقای بایدن اینا میخوان پرونده هسته‌ای ایران رو دوباره مطرح بکنن توی مجامع بین المللی برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، باز بحث مذاکره مطرح بشه، فشار بر ایران برای اینکه ایران وارد فاز مذاکره بشه، تو افکار عمومی جامعه ایران فضاسازی بکنن با رسانه‌هایی که در اختیار دارن و بعضی از رسانه‌های همسوی که در داخل کشور هست، که دولت رو مجبور به این مسئله بکنن که نهایتاً چی بکنن، که در بحث سازمان‌های بین‌المللی برجام های دوم و سوم که بارها ازش اسم بردن اونها رو دوباره مطرح بکنن، بحث مذاکره در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، بحث مذاکره در مورد نفوذ ایران در منطقه، بحث مذاکره در مورد حقوق بشر در ایران و بحث های از این دست رو میخوان دوباره وارد بحث های سیاسی بکنن، که یک مسئله بسیار نگران کننده است که میطلبه هوشیاری مسئولان و مردم که صدا و سیما هم وظیفه خطیری داره برای روشنگری به مخاطبین خودش و مردم عزیز ایران که متوجه این تجربه تاریخی ایران در مسئله برجام باشن.
ممنون آقای موسوی از توضیحاتون، اما این سوال رو من به شکل دیگری مطرح بکنم که در بخش قبل عرض کردم، اینکه چرا ادعای سه کشور اروپایی مبنی بر نقض برجام توسط جمهوری اسلامی و یا ادعایی که مطرح کردن که جمهوری اسلامی در برجام به تعهدات خودش پایبند نبوده و مسموع نیست؟
ببینید، خب رفتار ایران بعد از اینکه برجام امضا شد توسط طرف‌های مذاکره کننده، خب رفتار کاملا شفاف و با نظارت کامل آژانس، حتی فراتر از اون تعهداتی که ایران قبول کرده بود در برجام در اختیار عرض کنم که بازرسان آژانس قرار داده شد، تمام مراکز هسته‌ای بازدید شد و رفتار ایران کاملا صادقانه بود بر اساس تعهدی که داشت. در مقابل دولت آمریکا با روی کار اومدن آقای ترامپ که یک فرد کاملا با رفتارهای خاص در حوزه سیاست خارج خودش نشون داد، عملا مفاد و تعهداتی که خود طرفهای مقابل ایران به عهده گرفته بودن در بحث برجام اونها رو انجام بدن، آقای ترامپ همه اینها رو نقض کرد. البته شروع نقضش در دولت آقای اوباما بود، ولی خیلی شفافتر و روشنتر آقای ترامپ این کار رو انجام داد. ایران در مقابل عرض کنم که عدم تعهد به تعهدات طرف‌های مذاکره کننده، اقدامات تلافی جویانه ای رو در بحث برجام در دستور کار خودش قرار داد برای اینکه طرف‌های مقابل متوجه باشن که ایران در بحث سیاست خارجی تعارفی با کسی نداره. خب اینها الان می‌بینید با تغییر دولت آمریکا، دولت‌های اروپایی تلاششون بر اینه که همین اقدامی که حق مسلم ایران بوده در مقابل بدعهدی طرف‌های مذاکره کننده تعهدات خودش رو کاهش بده، این رو به عنوان یک اهرم فشاری در سازمان‌های بین‌المللی دوباره این رو مطرح بکنن تا بتونن ایران رو دوباره برگردونن. و در عین حالی که پایبند به تعهدات برجامی هست دوباره امتیازهای جدیدی رو از ایران بگیرن که یک بازی فکر میکنم پیچیده و هوشمندانه از طرف‌های مذاکره کننده اروپایی داره آغاز میشه با رهبریت آمریکا با دولت دموکراتی که احتمالاً در رأس قدرت قرار بگیره.
خب با این نگاه و این توضیحی که بیان کردید، جمهوری اسلامی چه واکنشی باید هم نسبت به بیانیه اخیر آلمان، فرانسه و انگلیس داشته باشه، به تعبیری فقط به دنبال محکوم کردن نباشه، و هم در برابر این سناریویی که اشاره کردید چه اقداماتی رو جمهوری اسلامی باید در دستور کار بگذاره؟
اولا که در حوزه سیاست خارجی مسئولان به شدت و با دقت بالایی باید به این مسئله اعتقاد داشته باشن و باور داشته باشن که تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های داخلی رو منوط نکنند به اتفاقاتی که در سیاست خارجی و در کشورهای مثل آمریکا یا دولت های اروپایی اتفاق میفته، منوط به این اتفاقات قرار ندن، چون وابسته کردن مخصوصا بخش اقتصاد به اتفاقاتی که در حوزه بین الملل ایجاد میشه تبعات بسیار جبران ناپذیری داره که مقام معظم رهبری بارها هشدار دادن به این مسئله. اگه وقت باشه من خیلی تیتروار اینا رو بگم. مؤثر شدن تصمیمات مدیران کشور به اتفاقاتی که در حوزه بین الملل پیش میاد، تأثیرات منفی در تصمیمات مدیران که دریافتشون از تحولات رو این به اشتباه میندازه مدیران کشور رو، از دست رفتن فرصت‌های طلایی در حوزه اقتصاد. شما الان می‌بینید نزدیک 2.5 سال که ما اقتصادمون معطل یک مفهومی به نام برجام شد که نهایتاً هم دیدید چه اتفاقی براش افتاد. بلا تکلیف شدن فعالان اقتصادی کشور، یک فعال اقتصادی اگر مکانیزم‌های اقتصادی شفاف و دقیقی در اختیارش نباشه قطعاً نمی‌تونه تصمیم درستی برای یک فعالیت اقتصادی داشته باشه. عقب موندن از رقبای اقتصادی در فضای بین المللی، کانالیزه شدن اقتصادمون، شرطی شدن اقتصاد کشور که بحث‌های روانی در بازار سرمایه، بازار ارز، بازار ارز کنم طلا، اینا می‌بینید که با یک دولتی که مثلا فرض بکنید آقای ترامپ میره آقای بایدن میاد، نزدیک 5,000-6,000 تومان قیمت دلار پایین میاد یا بالا میره، اینا تبعات بسیار جبران ناپذیری داره. در حوزه سیاست خارجی هم دولت باید این مسئله رو داشته باشه که ما روایت داریم که مؤمن از یک سوراخ دوبار نباید گزیده بشه. ما تجربه مذاکره با دولت‌های اروپایی و آمریکا رو داشتیم. یکی از مهمترین دلایلی که مقام معظم رهبری اجازه دادن دولت وارد بحث مذاکرات بشه، یکیش میشه این رو اشاره کرد که یک تجربه ارزشمند تاریخی و سیاسی برای مردم ایران شکل بگیره که مذاکره با دولت‌های مثل آمریکا نتیجه‌ای برای ایران نخواهد داشت، چون این دولت‌ها اعتمادی بهشون نیست، روی قولشون نیستن، و لذا در مقابل این اتهامات جدیدی که از طرف اروپایی‌ها داره به سمت دولت ایران داره شروع میشه و استارتش رو زدن، اولا با صلابت تمام باید دولت در مقابل گام‌هایی که برداشته شد در مقابل رفتارهای غلط آمریکا بایسته، عقب نشینی نداشته باشه، اجازه شرط گذاری برای ایران نده به طرف‌های مقابل. اگر هم قرار باشه دولت آمریکا به برجام برگرده باید شروط رو ایران تعیین بکنه که با چه شرطهایی قبل از ورود آمریکا باید این اقدامات توسط دولت آمریکا انجام بشه، از جمله عرض کنم که جبران خسارتهایی که آقای ترامپ با خروج از برجام به ایران زده و مسائلی از این دست که با دست پر اگر هم قرار باشه در حوزه برجام دوباره آمریکا وارد برجام بشود با این شرط‌ها از طرف دولت ایران باید صورت بگیره.
خیلی متشکرم آقای موسوی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار. از این شنونده با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و بعد از اون باز میگردیم با بخش پایانی گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه
ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو.